بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، لا سیما حجة ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و اللعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في اجمال. بار الله بر پیامبر و آل پیامبر درود فرست و روزیم فرما، صحت و صحت در عبادت را، صحتی را که در عبادت باشه. یه معنیش ممکنه این باشه که تندرستی بهم بده، سلامت بهم بده، که این مصروف بشه در همو عبادت و بندگی خالصانه تو. ممکنه یه معنیش هم این باشه که خدایا عبادت هایی که انجام میدم صحیح باشه، مورد پذیرش تو باشه، صحتن فی عباده، عبادت صحیح، و فراغن فی زهاده. فراغن یعنی دلارامی، دل مشغول نباشم، دلارامی که این دلارامی در زهد باشه، یعنی از زهد و بیرغبتی صادقانه نسبت به دنیا و زرق و برق دنیا برام پیش آمده باشه. فراغن فی زهاده. ممکن است که بازی معنیش این باشه که انسان گاهی زهد داره، در ظاهر نشان میده که نسبت به دنیا و امور دنیوی و زرق و برق دنیوی بیمیلم، بیرغبتم، ولی دل پر از خطوراته، دل پر از خطوراته. آها، خدایا اگرم زهدی دارم، زهد باطنی باشه، حقیقی باشه، حالت فراغت و آرام دلی برام پیش بیاره، و فراغن فی زهاده. حالا شاید اینا یکمی در بعدیاش بیشتر معنیش روشن بشه، آشکار بشه. و علمن فی استعمال، خدایا علمی به من بده که این علما به کار بگیرم، نه اینکه فقط اصطلاحات و اینا یاد بگیرم دلم خوشه. خب دیگه تو اقران و تو جمع و جامعه و مخصوصا دیگه حالا که مدرکم میدن، دل به امثال اینا خوشحال باشه، علم باشه، علمی که به کار بگیرم و من به راه بندازه به سوی تو. اینجور نباشه که فقط اصطلاحات، لحظات پایانی آخر عمر ببینم دستم خالی خالی، بچه آمدم بچه دارم میرم، اهداف دنیوی، کودک آمدم 70 ساله هستم، 80 ساله هستم، کودک دارم از دنیا میرم، همون هدفهایی را که و شبیه همون هدفهایی را که تو کودکی داشتم تو آخرای عمرم دارم. اون تا اون موقع اسباب بازیای کذایی بود، بعدش دیگه سرگرم شدم ده ها سال به اسباب بازیهای کذایی دیگه که همه من شما خبر داریم، به سری توهمات و تخیلات، و خوشحال می شدم و غمگین می شدم از همین امور دنیوی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. اگر اوضاع احوال درونی انسان رو به سوی خدا نداشته باشه، اینجوره گرفتار لعب و لهو می داریم، بازی می کنیم. و علما فی استعمال و ورعا فی اجمال. ورع همو تقوا، پارسایی، پرهیزکاری، تقوا الله، خدای سبحانه ملاحظه کردن و در نظر گرفتن، که این ورع فی اجمال باشه، یعنی ورع فی اقتصاد و اعتدال، اینجوری معنی کردن، یعنی ورعی که دور از افراط و تفریط باشه، ورعی که حالت بینابین داشته باشه و دور از افراط و تفریط باشه. اینجور نباشه که به وسوسه بکشه. گاهی انسان میبینی که حالا مخصوصا در طهارت و نجاست هم که میبینید دیگه خیلی از ماها چه بسا اوائل گرفتارش میشیم. خدای نخواست همین وسوسه در طهارت و نجاست بعد سر از وسوسه های درونی و عقیدتی و بعد شاخه میزنه به کل امور زندگی دنیا و آخره، خیلی چیز بدی. در حالی که انسان از آیات روایات اینجوری استفاده میکنه که این تقوا و وسوسه و تقوای در حد وسوسه، ورع در حد وسوسه، تو امور مالی، تو حیثیت ها و آبروی این و اون بازی کردن تابگی سفارش شده، ولی در طهارت و نجاست نه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم. ما شیطان میاد به او سرگرمون میکنه، از اینا زبان همینجور باز عمل میکنه، رفتار هم همینجور باز، هر جور شهوت میخواد، هر جور غضب میخواد، ولی در طهارت و نجاست میبینی خدای نخواستگاه اونجور. ظاهرا از مرحوم آیت الله بروجردی نقل که فرموده بودن احتیاط در طهارت و نجاست خلاف احتیاطه، همینجوره همینجوره. انسان اگر و زود هم با چاره کرد و اگر نه بمانه، خب چه بس الان تو ذهنهای مبارک شما کسانی میان دیگه، اصلا هم دنیا میسوزه هم آخرت، خیلی چیزی بدیه. حالا البته من نمیخوام خیلی ناامید کنم آخرت را، که البته دست خدای سبحانه، چه بسا خدای سبحان انشاءالله، بالاخره این که دیگه شده یه بیماری بلاش، کلی رنج میکشه به خاطر دین و دینداری بود اینجوری بود و این بلا دوشار شده، انشاءالله خدای سبحان از کرمش، از فضلش، از لطفش، از تفضلش، از احسانش انشاءالله جبران کنه. نمیشه گفت کلن آخرت میسوزه، ولی آدم میبینه دیگه، خیلی انسان نگه میداره، منافات داره با حضور قلب، منافات داره با حضور قلب. تو اینطور امور خیلی وسوسه ای نباشیم. نقل که مرحوم حضرت آیت الله داماد رضوان الله تعالی علیه، ایشان کسی بود که حالا خیلی از شما عزیزان سران سنتان اقتضا نمی‌کنه، کسی بود که بعد از اینکه حضرت امام از قم تبعید شدن، فضلا و بزرگان که الان بعضی از این عزیزان از مراجع هستن، حالا امثال مثلا حالا بعضی ها از دنیا رفتن رضوان الله تعالی علیهم، مثل مثلا شهید بهشتی و شهید مطهری و بعد مثلا آیت الله حاج آقا موسی زنجانی و اینا تو درس ایشان شرکت میکرد، خیلی قوی هم بود، منتها اهل رساله و اینا نبود، ولی بسیار قوی بود، همه قبولش داشتن. قبلا هم حمامای عمومی بود دیگه، حمامای عمومی، ایشان از حمام صبح روز آمده بود بیرون، بالاخره یک حوضچه‌ای بود اونجا، مثل اینکه آب را وا نکرده بود، حالا همچی تو ذهنمه، پا گذاشته بود و آمده بود تو رخ کرد، و حمامیه نمیشناختش، خیلی ناراحت و عصبی و که اوضاع احوال منو به هم زدی آخه. بعد ایشان با هم خونسردی پرسیده بود چرا آخه اینجا رو همه نجس کردی، چرا نجس کردم، مگه حمام چیشه؟ گفته بود آخه تو حمامه، خب بعضی هم میانی حمام همو رعایت نمی کنن، چه بسا مثلا اینجوری هم بود دیگه، با تیغ ریشش می تراشه، خون می اندازه، اینا می ریزه تو اونجا، یه مقدارم در ظاهر بهش می آمده که حرفش درست باشه دیگه، حالا شما اینجا اینجوری آمدید و پا بعد آمدید بیرون. بعد فرموده بود من بینا توجه دارم، یکی متوجه سخته بود، آیت الله داماده دیگه، طرف هم یکی شرمنده شده بود و هیچی نگفته بود. ببین بزرگان ما که دیگه مجتهد مسلم و قطعی، از کجا معلوم حالا بالاخره لحظه ای که اینجوری، یعنی تا میتوانی بگو نه، واقعا کل شیء لک طاهر حتی تعلم. اما وقتی میاد به امور مالی، چرا؟ تا میتوانیم اهل وسوسه باشیم. وقتی میاد رو حیثیت های این و آن که انسان میبینه با آسانی بازی میکنه، اینجا هر چه انسان اهل وسوسه باشد بسیار بجاست، و ورعن فی اجمال، ورعی که در اعتدال باشه، جوری نباشه که بیش از حد که انسان گرفتار وسوسه های عجیب و غریب، نه هم که انسان رهاش بکنه. بعد فرمودن ورع، بعضی از شارحین فرمودن عرض کنم که ورع چهار مرتبه داره. مرتبه اولش ورع توابین، ورع توابین یا تائبین عبارت از ورع ایست که انسان کوشش کنه از هر اون چه موجب فسق میشه خودش بکشه بیرون، یعنی هر چی گناهه، گناه واقعا گناه قطعی، خدا خودش انسان از اونها به دور بداره که این قهران دیگه عادل میشه و شهادت‌هاش هم تو محاکم قضایی اونا پذیرفته میشه. بعدش ورع صالحینه، یعنی مرحله بالاتره. مرحله بالاتر کمی ورع صالحینه به این معناست که انسان از اموری که شبهناکه میتوان الان یه توجیهاتی براش درست کنه که خیر اشکال نداره، از اونها پرهیز کنه که نکنه عادت کنه که همین وادارش کنه که بعد به حرام بیفته. البته روایت هم در همین زمینه داریم، ما شاهدم میاره. بله، مرحله بعدیش ورع متقینه، اهل تقواست. این یه مقدار بالاتره. البته خب قبلش انشاءالله یک انواری نصیب دل میشه که انسان به اینجا میرسه، و اون این است که انسان پرهیز میکنه از حلالها، حلالها نه اموری که شبهناکه مشکوکه بین حلال و حرام، از بعضی از حلالها پرهیز میکنه که نکنه نفس عادت کنه بالاخره دوچار حرامش بشه. مثلا فرض کنید که الحمدلله حالا یکی از راه مقیده که همیشه مرکبش ماشین چین و چنان باشه، یه دست بالا از دیگران داشته باشه، حالا با هر قرض و قوله هم شده حلال خو حرام که نیست که ها. یا حتی گاهی مال ارثی پدر و مادری بهش رسیده، خانش جوریست که از حد اکثر مردم حتی مقیده که زهر و قبرقش و ظاهرش و همه اینا رو بالا ببره، اشکال نداره، مال حلالم، حلالم هست، مسئله ای نیست. ولی خب دیگه اینا این که تو توجهات معنویان اینطور مواقع پرهیز میکنن از این حلال های اینجوری هم پرهیز میکنن، بالاخره آمد یه روز ورق برگشت. حالا خیلی از ما که اینجور نیستیم، ما هم گاهگاهی میبینی چیزی هم نداریم با قرض و قوله همین کار رو میکنیم، این مقیدیم زرق و برق و این تشریفاتی که معمولا هست و به همه مو به مو عمل کنیم ولو خودمان رو بردیم کلی زیر قرض و گرفتاری و آشفتگی خاطر. حلال مسئله ای نیست، ولی اگر نفس به این عادت کنه یه روزی اگر از راه حلال گیر نیامد میخوای چیکار کنی؟ نفس عادت کنه به حلال از راه حرام بینه خیلی آسان میه. از حلال قطعی پرهیز میکنه که نفس عادت نکنه که بعد به حرامش دچار بشه. اون آخرین مرحلهش میفرمان برای صدیقینه، خدا انشالله عطا کنه به همه من و شما. برای صدیقین ها قل الله ثم ذرهم، انسان احوال باطنی و درونیش جوری میشه که همش رو به سوی خدا داره، همش رو به سوی خدا داره، از هر اون چی جز خداست چشم پوشیده، از هر اون چه جز خداست چشم پوشیده، به جوری که موجب میشه انسان از بعضی از اموری که به ذهن میرسه که لغوه، بالاخره حالت تقرب الالله توش نی، از اونها هم پرهیز میکنه که نکنه این ساعت ساعت تاریک باشه برای حیات ابدیش. حالا ما میگیم نکنه، ولی این ورع صدیقین موقعی دست میده که دل به یک شیفتگی و علاقه و محبت الله دسترسی کنه، دسترسی پیدا کنه به جوری که واقعا انسان را نسبتاً بیتاب بکنه. اینا رو نمیشه همینجوری تکلفی تحمیلی، ولی در هر حال ابتدا باید کوشش کنیم همون ورع و تائبین را پیدا کنیم، یعنی جوری بشه که برای ما ملکه بشه دیگه، گناه نکردن، گناه نکردن واقعا برای ما ملکه بشه. این نمیشه مگر اینکه ظاهر و باطنمان یه جور باشه، حتی چه بسا باطنمان بهتر از ظاهرمان باشه. این که میگم باطن مراد اعمالی که در خفا انجام میدیم، مراد اینه، نه قلب. قلب ممکن هنوز گرفتار خطورات و آشفتگی ها و چه بسا هوس ها و، ولی در عمل مقیده، حرام ازش در نزنه. چه در انظار مردم، در انظار مردم آسان ترک کردن چون آبروش میادن ولی تو خلوت ها هم ترک کنی، انجام ندی، انجام ندی عزیزم، آتش میزنه گاهی، زحمت ها رو همه از بین میبره گاهی. اینجور این ورع و تائبین ملکه بشه برای انسان، گناه نکردن جدی جدی انسان، تو خلوت هم در گناه نکردن جدی جدیه، ملکه شده براش، این میشه برای تابین. ای اگه پیدا بشه خیلی کمک میکنه به مراحل بعدی، به مراحل بعدی خیلی خیلی کمک میکنه. خود این خود به خود انسان را جمع و جور میکنه. معمولا از امور شبهناتی که دیگه بسیار جدی شبهه حرمت توشه، انسان معمولا اونجا پا نمیذاره. قهرن یه همچی کسی دیگه آشه باشه این نور محبت الهی و شیفتگی با عالم غیب و ملکوت و قرب خداوندی در دلش چنان چراغش روشن میشه که خود به خود از این که حالا بخواد به تشریفات و به زرق و برق و زندگی دنیوی اون کذایی ولو از مال حلال چنین و چنان باشه، خود به خود میبینی منعزله، منعزله و خود به خود اون چهارمی پیش میاد رخ میده. برای استدین اولیشه باید جدی گرفت، و اولی اگر ملکه بشه بقیه را جمع جور میکنه انشاءالله، بعد مراحل بعدیش پیش میاد. الهی فدای تربتشان بشیم، چقدر زیبا و ظریف. حالا همینجوری دیگه کلی تو اینجاها انسان میبینه معارف داره موج میزنه، همون دیگه با زبان الکن و روی سیاه در پیشگاه خدای سبحان و اللهم صل علی محمد و آله و رزقنی صحتا فی عباده و فراغا فی زهاده. ظاهر هم صحت و سلامتی جسمانی را بیشتر او به ذهن تبادر میکنه. گاهی میبینی خدای نخواست آدم یه بیماری پیدا میکنه که نمیتونه نماز معمولیش هم بخونه. یک عمری خدا خدا گفته، صادقانه عبادتهای خوب، ولی اینم نوع امتحان الهیه. درسته اون موقع ها روایات داری، روایات متعدد داری، اگر به خاطر بیماری بعضی از اعمال خیر و صالحش انسان نتوانه انجام بده، خدای سبحان به فرشتگان موظف و مأمور میفرماید براش به همون جور که در سلامتی انجام میداد بنویسید، بنویسید تا اینجور جوری شده که مثلا خدا نخواست بگه نمیتونه نماز شب بخونه، مثلا نماز معمولیش هم گاهی سختشه، خدا نخواست گاهی میبینه یه بیماری هایی که اصلا فراموشی عجیب هم دست میده، خود یه تکلیف نداره. اینجور نیست که مغضوب خدای سبحان قرار گرفته، اینجور فکر نکنیم، اینجوری نی. ولی خب انسان بخواد و رزقنی صحتا فی عباده، تو آخرین لحظه یه همچی تندرستی روان درستی در من باشه که در بندگی خالصانه تو کوتاه نیام. صحتا فی عباده بیشتر در این ظهور داره، نه مثلا عبادت صحیح. و فراغا فی زهاده، فراغا فی زهاده در همین مرحله چهارم ورع رخ میده که انسان دلش کاملا از غیر خدا خالی خالی شده، پاک شده، تطهیر شده، دغدغه درونیش خدا هست و خدا هست و خدا و رضای الهی. گناهی یه چیزی که بوی گناه ازش میاد دیوانش میکنه، شب روز ازش میگیره، شب روز ازش میگیره، همون که میگه شبهه واقعا جور میکنه، بوی این که شاید حرام بود داغونش میکنه. و فراغا فی زهاده، زهد حقیقی، بیمیلی و بیرغبتی به دنیا و علما فی استعمال، هرچی یاد میگیرم اول اگه عمل خوبه اول برای من خوبه، بعد برای دیگران. چرا اینجور باشه؟ خدای نخواسته به دیگران بگم عمل کنه اما خودم دستم خالی، خیلی روسیاهی بدیه، خیلی. خدای قسم میگیم به حق امام سجاد، همه من و شما را از این آفت، از این بلیه عظما مسئول و محفوظ نگه بداره. چه جوری خدای نخواسته انسان یه عمر به دیگران گفت عمل کن، دیگران رفتن، خودش ماند، ماند. پرده کنار بره، آفتاب صبح قیامت طلوع کنه، یوم تبل سرایر، حقایق همه مکشوف، عیان آشکار، آدم میبینه دچار چه روسیاهی عجیب و غریب شده، چه روسیاهی عجیب و غریب شده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، کم حرف میزنه، راهگاه می فهمد دیگه چقدر حرف بزنی، بس عمل کنی. و ورعن و علما فی استعمال و ورعن فی اجمال. خدایا به حق امام سجاد این دعاها را در حق همه ما مستجاب بفرما. مرزا مرزای منظور، شفا و عافیت کامل، مرحمت بفرما. بالنبی و آله نصار ارواح طیبه شهدا و اموات، روح مطهر حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه، اساتید ذوی الحقوق، منظورین، الفاتحه مع الصلوات.